در رادیو دوستان و همراهان همیشگی رادیو سلام. اینجا دیداری دیگر در رادیو در جریان و شما شنونده صدای ما از رادیو فرهنگ هستید. امروز هم در ادامه گفتگوهای گذشته آماده شنیدن خاطرات رادیویی شما هستیم. سلام و بسیار خوش آمدید. خواهش میکنم بفرمایید.
به نام خدای مهربانی که صدای ما را در دعا و نیایش و التجا می شنود و مهربانانه پاسخ می گوید که فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید برات من جواب می گویم. درود و سلام و احترام خدمت شما دوستان مجری محترم و شنوندگان سخنسنج و ادیب و دلاغاه شبکه فاخر و محترم فرهنگ. اجازه میخوام این بحر و بخش از حضور در محضر شما دوستان و گرامیان و شنوندگان عزیز و محترم رو مقدمتاً با سروده کوتاهی از خودم آغاز کنم. صدایت شور افکنده به جانم، چه آسان میبری تا و توانم. در این دیدار آخر مهربان باش عزیزم، نازنینم، مهربانم. در همکلامی نخستین که زانوی ادب در محضر شنوندگان زدم، مختصری از مرور ایام عمر رو عرض کردم که پرشتاب می گذرد و به قول مولا علی علیه السلام زمان چون ابرهای شتابان در گذر است. اما گذر عمر ما را رساند به سال 1351 و 52 که وضع سربازیمون مشخص بود و برگه لیسانس هم در دست و بیکار و به دنبال کار. همیشه در آرزوهای خودم کار تدریس و استادی دانشگاه رو بسیار دوست می داشتم. اما دگرگونی های زندگی و تغییرات غیر منتظره باعث شد که کار ادامه تحصیل رو فرو بگذارم و به دنبال رزق و روزی و کسب درآمدی حلال باشم. در اون زمان چندین امکان سر راه هم بود و از جمله در آن زمان با مدرک لیسانس می توانستم سردفتر یا دفتریار رسمی بشوم که چون برادرانم هم در این حرفه و کار بودند می توانستند کمک باشند که به هر روی قسمت نشد یا قسمت نبود یا خودم کوتاهی کردم. اما پشیمان نیستم. گزینه بعدی تدریس در آموزش و پرورش بود که مورد علاقه خودم هم بود. اما دست ناپیدای تقدیر و قسمت یک آگهی رو مقابل دید ما قرار داد که در روزنامه‌های کثیرالانتشار آن سال منتشر شده بود، با این مضمون که رادیو و تلویزیون از بین افراد لیسانسیه که وضع سربازیشون هم مشخص باشه تعداد محدودی رو برای کار تهیه کنندگی رادیو و تلویزیون در بخش‌های برنامه سازی و خبر نیاز دارد و افراد داوطلب بعد از اسم نویسی و ارائه مدارک در فلان تاریخ باید در آزمون کتبی و همگانی شرکت کنند، چیزی مثل کنکور. بنده هم رفتم و مدارک رو ارائه دادم و منتظر روز آزمون شدیم وقتی رفتیم دیدیم تعداد زیادی که چند هزار نفر می شدن شرکت کردند و دیدن این همه داوطلب قدری هراس‌آور بود که آیا قبول خواهیم شد یا نه، که متوکلن نشستیم و برگه های آزمون رو پر کردیم. سوال ها خیلی مفصل و متعدد بود، از ادبیات و فرهنگ و مسائل اجتماعی و سیاسی گرفته تا زبان انگلیسی و تاریخ و ایران شناسی و هنر. جلسه امتحان رو که ترک کردیم هیچ کس نمیتونست اطمینان بده که قبول میشه یا رد خواهد شد. خلاصه در خوف و رجا چند روزی گذشت تا نتیجه قبول شدگان مرحله اول رو اعلام کردند که مجموعاً حدود 300 نفر میشد و اسم ما هم در بین قبول شدگان بود و این نور امیدی بود. اما کار به اینجا ختم نمی شد. باید در مصاحبه حضوری هم شرکت می کردیم.
عصرانه گروه اجتماعی،
تهیه کننده
داوود جمشیدی.
بله، محل مصاحبه طبقه آخر ساختمان انتشارات سروش بود در خیابان مطهری. هیچ ساعت مشخصی هم نداشت. اعلام کرده بودند روز چهارشنبه در فلان تاریخ از صبح ساعت 8، ولی پایانش کی بود مشخص نبود و محدوده سوالها هم طبیعتاً نامشخص. کسی نمیدونست چه سوالی مطرح خواهد شد. هر کسی عدس و گمانی میزد. حالا ما هم رفتیم و دیدیم بله تعداد دیگری هم آمده بودند و نگرانی و انتظار آزاردهنده کشید تا ظهر و بعد از ظهر بدون نهاری و بدون پذیرایی. فکر کنم که رفتیم بغلای بیسکویت و چیزی گرفتیم که حالا به عنوان نهار. در اینجا قبل از ورود به اتاق مصاحبه من با اولین دوست رادیویی خودم آشنا شدم، آقای حسین سنماری، که با کمال تأسف باید بگم زنده یاد، که به بیماری انسداد روده دچار شد و مثل ابن سینا به همین درد هم چشم جهان بینش از دیدار جهان متأسفانه فرو ماند و برای من فراقی جانسوز بود تا همین حالا هم. مرحوم سنماری بعدها سردبیر خبر شد و با گروه ادب فارسی که استاد سمیعی گیلانی از اعضای آن بودند همکاری داشت و در کار خبر و سردبیری خبر بسیار موفق بود. یادش بخیر.
خانم میرصادقی از مشهد میگفتن که بی چشم روتر از همسایشون هیچ کسی نیست. وقت و بی وقت میان خونه ما تلفن میزنن، هر چیزی کم دارن، سیب زمینی، گوشت، تخم مرغ و انواع اقسام مایحتاجشون رو از خونه ما تامین میکنن، ولی خدا نکنه که مثلا بچه من توپش بیفته توی حیات اونم و بره یه زنگ بزنه که توپ منو بدین. اینقدر میگیرن کتکش میزنن که باید یه دو سه روزی بستری بشه. تو رو خدا شما بگین که آیا این رسمشه؟ این رسم قدرشناسی؟ من که فکر نمیکنم.
مصاحبه حضوری عرض کردم در ساختمان سروش برگزار می شد و همون سالهای 51-52. این انتظار طولانی و نگرانی ما رو خیلی خسته کرده بود و جالب این که تنها دو نفری که باقی مونده بودند من بودم و مرحوم سنماری، و سرانجام اسم ما رو خوندند و گشنه و تشنه و هراسناک وارد اتاقی شدیم که میز بلندی در اونجا گذاشته بودند و انواع شیرینی و میوه و شربت و چای در روی میز مهیا بود برای استادان و جمعی از بزرگواران و استادان هم در پشت میز نشسته بودند و ما هم در مقابل ایشان و با اجازه روی صندلی نشستیم. از اعضای اون جمع نام این بزرگان رو به یاد دارم. دکتر جهانبانی بود که بعدها مدیر رادیو شد در میدان ارگ. مردی آگاه و کاری و منصف. نفر دیگر زنده یاد استاد سید حسینی بود، زباندان و مترجم و صاحب نام که بعدها سرپرستی کتاب عظیم و مفید شش جلدی فرهنگ آثار رو به عهده داشت و به یاری جمعی از مترجمان و صاحب نظران حوزه‌های مختلف این اثر ارزنده و عظیم و کم نظیر رو به جامعه فرهنگی ارائه داد. نفر دیگر دکتر اسدی بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه و صاحب تألیفات و آثار متعدد. دو نفر از این بزرگواران در کنار استادان دیگه در دوره آموزشی استاد ما بودند، دکتر جهانبانی و دکتر اسدی که اولی تندخانی و کتابخانی رو تدریس میکرد و دکتر اسدی جامعه شناسی. شروع جلسه مصاحبه با معرفی اجمالی بنده شروع شد که چه رشته خواندهی، کجا خواندهی، استادات کیا بودند، کدام استادت برتر بود، با کدام استادت نزدیکتر بودی، کدام استادت با سوادتر بود. خوشبختانه وضع برخورد استادا به نحوی بود که کم کم از هراس ما کاسته شده بود. من هم توضیحی دادم که دانشگاه شیراز بودم، رشتم این هستش، فارغ التحصیل اونجا هستم. تا صحبت کشید به زنده یاد مسعود فرزاد، شکسپیریان و مترجم آثار شکسپیر و شاعر و از اعضای گروه ربعه با مینوی و هدایت و علاقه ایشان به تصحیح دیوان حافظ و اینکه شرح و توضیح این دیوان 6 جلد مطول است که تنها زمانی که چاپ شد زمانی بود که مسعود فرزاد مسئول انتشارات دانشگاه شیراز شده بود. بعد هم تجدید چاپ هم نشد. بعد صحبت به خود ما رسید که خب خودت چه میکنی، چه ذوقی داری، برای دل خودت، ذوق خودت چه میکنی در ادب و فرهنگ و کتاب و مطالعه چه کرده ای؟ هر کردم هنری که ندارم چه عرض کنم، اما گاهی نقاشی سیاه قلم کار میکنم و بعضی وقتها هم مرتکب سرودن شعر میشم، حالا چه در قالب کهن و چه شعر نو. خب استادا سری تکون دادند و نقاشی که قابل ارائه نبود. مرحوم سید حسینی با کمی مطایبه و البته با لبخند و شوخی گفت که از ارتکاب‌های شعری خودت چیزی بخون ببینیم چقدر تن شاعران و کهن رو لرزانده ای. من هم چند بیتی از یک مثنوی بلند رو که در حافظه داشتم و دوستان دانشگاهی من اون رو خیلی پسندیده بودند خواندم. حالا چند بیتی رو هم برای شما میخوانم. در دلم غم شعله ها افروخته، رفته از کف مای خرمن سوخته، کورسوی تک چراغ آرزو، مرد و در کف نیست جز یادی از او. از تحسر روز و شب بگداختم، کن رفیق ره چرا نشناختم. چیست از من باقی و من کیستم؟ غیر آهی مانده بر لب نیستم. تا بیابم مهربانی مهرجو، عمر ضایع شد مرا در جستجو، جسم و جانم خسته در پا نیست تاب، بر لب بام آمد اکنون آفتاب. البته مثنوی متولیست، آن چند بیتی رو خواندم، با همین سبک و سیاق هم ادامه دارد. از حالت چهره استادان احساس کردم شعر قدری مقبول افتاده و به هر حال جلسه مصاحبه تمام شد بدون که به ما چیزی گفته باشند که از خوبی و بدی و رد و قبول. بیرون آمدیم و باز هم دیده بر خبر و اطلاع که آیا قبول شده ایم یا نه. چند روزی طول کشید و سرانجام اسامی قبول شدگان در مصاحبه رو اعلام کردند و معلوم شد از هر 3 نفر 1 نفر قبول شده، یعنی از اون جمع 300 نفری ما حدود 100 نفر قبول شده بودند. تا اینجا هم باز هم قبولی قطعی نبود. البته خداوند هم یاری کرد و اسم من هم در شمار قبول شدگان بود و همچنین دوستم مرحوم حسین سینماری رو هم در شمار قبول شدگان اسمش رو دیدم و خیلی هم خوشحال شدم، چون کم کم ما دوستان صمیمی شدیم و حریف حجره و گرماوه و گلستان. این نکته را عرض بکنم که من کمتر کسی رو به ایمان قلبی او دیده بودم. مردی پاک و سرزنده و قوی البنیه و مقید به ادای تکالیف شرعی و تا جایی که من شاهد بودم حتی 1 روز روزه ماه رمضان او فوت نشد در همون زمان. خدایش بیامرزد که درست در اوج ثمردهی و باردهی به مرگ مفاجات درگذشت. بعد از اعلام اسامی قبول شدگان 1 دعوت عام و پذیرای عمومی از قبول شدگان به عمل آمد و چند نفری هم آمدند و سخنرانی کردند، خیلی گرم و مشفقانه، و معلوم شد که ما باید 1 دوره 9 ماهه آموزشی رو بگذرانیم و در صورت قبولی بین رادیو و تلویزیون تقسیم بشیم و در اونجا نمونه برنامه‌ای بسازیم که اگر اون برنامه هم مورد قبول قرار گرفت بشویم دستیار تهیه 2. در اون زمان ما شنیدیم که تهیه کننده خدای استودیوست. مواد آموزشی هم حاکی از این بود که تهیه کننده در زمینه‌های مختلف باید آگاهی و بینش نسبی داشته باشه. مواد آموزشی از روزنامه نگاری و گرافیک و زبان انگلیسی بود تا ارتباط جمعی و کتابخانی و عکاسی و جامعه شناسی و سیاست و وظایف تهیه کننده و مسئولیت های او. حالا چون تهیه کنندگی رادیو شغلی نیست که عامه مردم با اون سر و کار داشته باشند، برای خود ما هم کاملا روشن نبود، اما با توجه به توضیحات اهل فن و مواد درسی روشن بود که برای سازمان رادیو و تلویزیون مهم بود که تهیه کنندگان زبده‌ای داشته باشه که بتونن عوامل همکار خودشون رو اداره کنن، ذوق و نوآوری داشته باشن، قدرت نیازسنجی اجتماعی داشته باشن، دید هنری داشته باشند که ایده را چگونه به کلامی دلنشین و موسیقی مناسب جلوه‌گر کنند، توان انتخاب عوامل کارآمد برای برنامه خودش را داشته باشه، اهل مطالعه و علاقه‌مند به هنر باشه، با موسیقی آشنا باشه، دستی به قلم داشته باشه، سوژه یابی کنه، بتونه گزارشگر رو هدایت کنه، اونقدر زبان و ادبیات فارسی بدونه که بتونه جوابگوی سوالهای گویندش باشه، در این حال از فن صدا برداری اون اندازه آگاه باشه که برنامهش اشکال لیول و شفافیت و میکس و فید نداشته باشه و در برابر اختیارات که به او داده بودن و همون خدای استدیو شدن، این نکترم یادآور کردن که هر اتفاقی از خوب و بد که در استدیو بیفتد پاسخگو تهیه کننده است. و ضمناً این مسئله هم بود که خود تهیه کننده از نظر فردی کاریزما و اقتدار فردی داشته باشه که اصولاً عوامل برنامه بتونن او رو به عنوان تهیه کننده قبول داشته باشن.
از پنج شنبه تا پنج شنبه چه خبر؟
کارشناسان مواد غذایی نسبت به استفاده از مواد رنگی در تهیه شیرینی‌جات هشدار دادند.
شیرینی هم سیاه و سفیدش بهتره.
خدمتتون عرض بکنم که دوره آموزشی رو باید همه داوطلب‌ها در کنار هم می‌گذروندند. یعنی اجباری بود. مثل دروس اجباری دانشگاه. فرق نمی‌کرد که شما چه رشته‌ای فارغ التحصیل شدید. همه این دوره رو باید طی می‌کردند. در اون دوره استادان صاحب نام و فاضلی داشتیم. تا اونجا که حافظم یاری میکنه از چند نفرشون یاد میکنم. از دکتر عنایت الله رضا، برادر پروفسور فضل الله رضا که سیاست بین الملل درس میداد. زنده یاد دکتر اسدی بود، استاد دانشگاه که در اون زمان مریض احوال هم بود و با این حال تدریس میکرد و جامعه شناسی درس میداد. از دیگر استادان که بسیار از کلاس ایشون ما استفاده کردیم، دکتر ابراهیم رشیدپور بود، صاحب تألیفات متعدد در حوزه ارتباطات و به ما جامعه شناسی ارتباطات درس میداد. کلاس مفیدی بود. زنده یاد نادر ابراهیمی با همون هیئت و سبیل خاص و شهرتی که در ادبیات داشت، ادبیات معاصر با گرایش داستان نویسی تدریس میکرد. دکتر جهانبانی که قبلا ذکرش رو کردم، کتاب شناسی و تندخانی به ما درس میداد. زنده یاد دکتر داریوش صفوت که فرد شناخته شده ای در حوزه موسیقی و تدریس بود و استاد دانشگاه بود و گوش شناس و نوازنده موسیقی و سنتور و ستار رو به استادی می نواخت و نوارهایی هم در این حوزه تکنوازی بیرون داده بود، به ما آشنایی با گوشه ها و دستگاه های موسیقی ایرانی رو درس می داد. کلاسش هم بسیار مفید بود، به خصوص برای کسانی که قبلن در این مورد اندیشه نکرده بودند یا تفحصی نداشتند و با گوشه ها و دستگاه های موسیقی ایرانی بیگانه بودند. خدمتون عرض بکنم که برای کار تهیه کنندگی، این که تهیه کننده چه وظایفی داره، چه باید بکند، زنده یاد پاشا سمیعی که خودش از کار تهیه کنندگی به مدیریت رسیده بود، فنون تهیه کنندگی عمومی و نمایش رادیویی و انواع برنامه های رادیویی رو درس میداد که بعدها ایشون رئیس ما شد که شرحش رو خواهم داد. استادی داشتیم انگلیسی و طبیعتاً انگلیسی زبان که به ما انگلیسی درس میداد. خانم جوانی بود و فارسی هم هیچ نمیدانست. یا اگر میدانست سر کلاس اصولا فارسی هم صحبت نمیکرد. کلاسش کلاس مفیدی بود. از جمله درس همون درس عکاسی هم بود و استاد هم در عمل تدریس میکرد. یه مقدماتی میگفت و دوربین رو باید برمیداشتیم و به فضاهای مختلف میرفتیم و همراه با راهنمایی او عکس میانداختیم. خب اغلب بچه ها دوربین نداشتند. خود سازمان دوربین لوبیتل آورد و ما با قیمت اندکی خریدیم که این دوربین رو هنوز یادگار اون زمان دارم و 12 قطعه عکس هم بیشتر نمیشد با این دوربین انداخت. البته عکس هایی که میشد کاملا حرفه‌ای باشه. درس دیگر ما گرافیک بود که خانمی که خودش هم سابقه هنری داشت و در این رشته تخصص داشت به ما درس گرافیک میداد. از مقدمات و تئوری که گذشت باید یک کارم ارائه میدادیم. درس فیلم برداری و سناریو نویسی و اصطلاحات تلویزیونی نورپردازی هم داشتیم، البته در ساعاتی محدود. و جالب این که آموخته‌ها رو در عمل هم باید به کار می بردیم. برای آشنایی اصولاً با استودیو که چه جاییست و چه ابزاری دارد و چه وسایلی دارد و از این ابزار چگونه تهیه کننده باید استفاده بکنند، آقایی بود به نام آقای مشایخی. ایشون ما رو گروه بندی کرده بود و هر گروه رو می بردن در استودیویی که حالا فعال نبود. در اونجا یه مقدماتی به ما گفتن که بله این میز است و میکروفون است و این اتاق رژی هست و بعد هر کدوم از بچه ها یه وظیفه رو به عهده میگرفت و باید چند دقیقه برنامه ضبط میکردیم و این در حقیقت میشد مثلا پایان نامه اون گروه خاص، که خب برای اون زمان ما چندان آسان نبود. اصلا با میز صدا کار کردن، پشت میکروفون نشستن، توی استودیو با عنوان تهیه کننده ایستادن دشوار بود. به هر صورت دوره خیلی پربار و پرثمری بود برای ما. خب آمادگی هایی پیدا کرده بودیم، چیزهایی رو می دانستیم، تا سرانجام این دوره 9 ماهه آموزشی به پایان رسید و نمره هایی دادند و با توجه به علاقه خود بچه ها پرسیدن شما رادیو می خواهی بری، تلویزیون می خواهی بری، کجا می خواهی بری، و رشته تحصیلیشون تقسیم شدیم. جمعی رفتن برای تلویزیون و ما هم مأمور شدیم در رادیو. در شهریور ماه 1352، این نکته را عرض بکنم که در این مدت 9 ماهه تحصیلی به ما 1350 تومان هم کمک هزینه تحصیل می دادند، آن هم بلا عوض. حالا در رادیو چه کردیم و با چه کسانی کار کردیم بماند برای فرصت بعد. با سپاس از دعوت دست‌اندرکاران این برنامه و با عرض پوزش از شنوندگان، اگر که پرحرفی کردیم، همگان رو به خدای بزرگ می سپارم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. انشاءالله در هفته بعد همین ساعت با گفتگوی دیگر در خدمت شما خواهیم بود. دوستان و همراهان، شما رو تا دیدار دیگر در رادیو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
شب خوش همراهان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. یادآوری میکنم از همین الان میتونید تماس بگیرید برای برنامه چهار باغ، صدا ضبط میشه و هر چه زودتر تماس بگیرید نوبت هم زودتر میرسه، همینطور ارسال پیامک‌های شما دوستان. اما نوبت میرسه به شب‌های روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف ها ترجیح می دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ